با داشته هاشون یک ترکیبی رو بسازن که برای مخاطب جذابیت داشته باشه. شاید این بودن ما کنار هم بتونه زندگی رو تازه کنه، دل تنگمون رو از ما بگیره، با همه دنیا هم اندازه کنه. عرض کنم خدمت شما که توی اینجا رابطه دل تنگمون رو از ما بگیره، با همه دنیا هم اندازه کنه. اولا از تنگی به همه دنیا، دلتنگی و همه دنیا، این تضادی که وجود داره و تضاد و پارادوکس هم از صنایع پرکاربرد شعر دکتر یداللهی بودن. و چون در زندگی ما سرشار زندگی ما سرشار از پارادوکسه و پر از اتفاقای این چنینیه، اتفاقا اسم کتابشون هم جنون منطقیه. همه ما دوچار این جنون منطقی هستیم، یعنی از یه طرف عشق هست، از یه طرف عقل هست، و همیشه ما درگیر این بودیم. میگفت عشق عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق میگفت که یا جای تو یا جای من است. این عقل و عشق همیشه با هم دیگه درگیری داشتند و این جنون و این درگیری رو در آثار دکتر هم میبینیم، چون آینه ای از زندگی ما هم هست و سعی میکنه که راوی زندگی ما باشه. دل تنگمون رو از ما بگیره، با همه دنیا هم اندازه کنه. رابطه همه و هم جناسی که ایجاد میکنه و موسیقی موثری که همراه میکنه. نکته جالبی که وجود داره اسماعیل جان، بحث ردیف هست.
بله.
در ترانه ما و در شعر چند نوع موسیقی داریم. موسیقی بیرونی داریم که همون عروض، موسیقی کناری داریم که شامل قافیه و ردیف، موسیقی درونی داریم که جناسا و این هاست، و موسیقی معنوی داریم که در شعر سپیده و در عموما رابطه معنوی در اصل میتونیم بگیم که صنایع بدی در بخش معنوی هستش. اینجا تازه کنه و هم اندازه کنه این کنه ها و ماست، و ماست در مثل بعدی تنهایی، فرصت آشنایی ماست و تنهایی ماست، کمک کرده که موسیقی کلام قوی تر بشه. جالبه شاید برای شنوندگان که این رو بگم، با اینکه عروض رو ما ایرانیان از عروض عرب گرفتیم در شعر فارسیمون، اما اونها قافیه هم داشتن، اما ردیف ابداع ایرانیانه، یعنی در شعر عرب ما ردیف نداشتیم. اولین کسانی که ردیف استفاده کردن ایرانیان بودن و هنوز هم که هنوزه، حالا ما غزل مقفا داریم و مردف که معمولا قصیده ها و غزل های مردف که ردیف دارن جذابترن برای مخاطب.
دقیقاً.
تا اینجا گفتم که حالا داشته باشیم بقیه موسیقی، اگر نکته هست شما بفرمایید.
نه عزیزی، بشنویم یه بخشی از موسیقی رو. آره ببخشید، منم یادم رفت چی می‌خواستم بگم. بشنویم موسیقی رو یه بخشیشو.
گاهی وقتا اونی که دنبالشیم نمیدونیم خیلی نزدیکمونه، میتونه واسه همیشه بره و میتونه واسه همیشه بمونه، میتونه واسه همیشه بمونه.
من در این لحظه سلام هم بدم به حمیدرضا گلشنی نازنین. سلام حمیدرضا جان. آقا من زبونم نمیچرخه امروز. آقای گلشنی
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و صابر جان قدیمی.
نوجان جان منم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحال هستم که به ما پیوستید و امیدوارم که بتونیم بحث خیلی جذابی رو داشته باشیم. صابر جان قدیمی،
خواهش می‌کنم. ممنونم حمید جان، دلتنگ شما هستم. یه نکته ایرم بگم که همونجور که گفتم حمید جان خواننده بسیار خوبی هست، کار خوبی رو قبلا منتشر کرده، ملودی‌ساز خوبیه و یک حال علاوه بر رابطه صمیمی که با دکتر و خانوادهشون داشتن و دارن، یه ترانه مشترکی هم دارن که با دکتر، ترانه زمستون رو خوندن که من خیلی اون ترانه رو دوست دارم، بارها گوش میدم و امیدوارم که همیشه همیشه سلامت باشه. و این تلفیق ملودی و ترانه‌ای که ساخته بودن، بحث تلفیق همونجور که در جلسات قبل هم صحبت کردیم بسیار مهمه. یه وقتایی ما میبینیم که ترانه به تنهایی ترانه خوبیه یا ملودی خوبه، اما چفت و بست نداره. یعنی رابطه اون چیزی که ما در نقد ساختاری و نقد نو مطرح میکنیم، میزان انسجام هر کدوم از اینهاست. آیا موسیقی تونسته حق مطلب رو ادا کنه در ارتباط با ترانه، و بالعکس آیا تنظیم تونسته چیزی اضافه کنه یا کاسته از شأن ملودی و ترانه، صدای خواننده چطور تونسته همراه باشه. به نظرم این ترانه مهمترین حسنشون انسجامیه که صورت گرفته، یعنی ما میتونیم یه ارتباط خوبی باش برقرار کنیم. یک اثر خوب مثل کار مثلا وطنم شکوه پا بر جا یا ترانه‌های دیگه که دکتر کار کردن، وقتی گریبان عدم با دست خلقت میدارید، یادمونه شب دهمش عرض کنم خدمت شما که عقل در
مرز
جنوب باریده کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. نمونه های از این دست یا حتی اون ترانه که قبلا هم اشاره کردیم با رضا صادقی، ساده بیا دست من رو بگیر و ساده نگیرینم سادگی رو، اینها وقتی که با موسیقی همراه میشه، موسیقی موثر میتونه کمک بکنه. ولی خب در تجربه حالا دکترم در بین همه کارها نمیخوام مثال، ولی بعضی وقتها میبینیم که اون ارتباط برقرار نشده. مهمترین مؤلفه این اثر به نظر من اون انسجامه. و در ادامهش هم در ترانه میبینیم شاید اون که بی صدا رد شد و رفت، شاید این گذشتن از کنار هم آخرین فرصت آشنایی ماست، شاید اون که بی صدا رد شد و رفت آدم قصه تنهایی ماست. ببین بین بی صدا رد شدنه و عرض کنم خدمت شما هم صدا شدنه، اینها در زیر ساخت با همدیگه مفاهیم رو ایجاد میکنه که مخاطب شاید در لحظه اول بهش توجهی نکنه اما بعد در دراز مدت میشینه در ذهن آدم. اصلا و توی ترجیبند هم همینطور
دقیقا کلام دکتر یداللهی خداش بیامرزاد نافذه. تو حتی اگه کل ترانه رو هم یادت نمونه، جایی تصویری از اون ترانه چنان به ذهنت میشینه که اصلا گمش میکنی. مثلا توی اون ترانه مدار صفر درجه، اونجا که میگه من عاشق چشمت شدم، نه عقل ماند و نه دلی، تو ناخودآگاه یه چشم ببینی این ترانه جلو چشمت رد میشه و میشینه توی حافظه. صابر حالا که تو هم هستی، چون ترانه دکتر رو فکر میکنم از این باب انتخاب کردی که بگی آقا ترانه خوب یعنی این شکلی، حالا که حمیدرضا گلشنی نازنین هم با ماست، حمیدرضا به هم بگو که چی شد ملودی این کار رو ساختی این شکلی، یه کار تلفیقی خوشقواره درست.
خواهش میکنم. اولا دیش که واقعا باعث افتخار شعر افشین جان رو کسی ملودی روش بذاره، چون جهان افشین یداللهی جهان متفاوتیه در شعر و نگاهش به کلمه ها خودش موسیقی رو به وجود میاره. من فکر میکنم 2 سال پیش پسرموی افشین جان برای من یه کلیپی رو از دکلمه افشین جان فرستاد و من این کلیپ رو دیدم با دکلمه خود افشین جان و خیلی تاثیر گرفتم و یه ملودی 2 سال پیش ساختم. راستش رو بخواییم تنظیمش کردم، هر کاری میکردم یه جوری به دلم نمینشست، میگفتم این ترانه، این شعر خیلی جهانی تره و خیلی اتفاق بزرگتری باید براش بیفته. حتی من اون ملودی رو هم برای سالار جان گذاشتم، اون ملودی رو هم دوست داشت. اما یه روزی ناگهانی فکر کنم داشتم با پدر افشین جان میرفتم همین مراسم خانه ترانه، نمیدونم انرژی ایشون بود در کنار من، یهو این ملودی اومد تو ذهنم و این ملودی رو ساختم. اصلا به سالار جانم نگفتم که من ملودی رو عوض کردم، ولی خب دیدم این دستگاه شور در موسیقی ایرانی یه جوری برای همه مردم ایرانه
که
این دستگاه عجیبیه، 4 تا گوشه داره، افشاری، بیات ترک، دشتی و ابو عطا.
بله.
4 تا گوشه دستگاه دشتی اصلا دستگاه شور جهانیه، همه مردم عاشقشن و خود شور یه دستگاهیه که واقعا تو دل مردم میشینه و خیلی قطعات زیادی داریم که برای مردم پر از خاطره است در دستگاه شور. من ناگهان این کار رو در دستگاه شور ساختم و تصمیمم گرفتم که توی تنظیم این کار حتما تار باشه و واقعا پنجه شیرین‌تر از حمید بهروزی نیا ندیدم. ایشون هم با عشق اومد این کار رو نواخت و سرانجامش یک روزی سالارجان در دفتر من و من گفتم آقا من این ترانه رو به این شکل الان ساختم و گوش کن. گوش کرد و گفت چقدر کار خوبی کردی، این کارو کردی. و واقعا یک شبه اومد این کارو کن و ما فرداش این کارو تقدیم مردم کردیم و حالا دیگه این حادثه تلخ هم پیش اومد و دیگه ما تقدیم کردیم به مردم عزیز آبادان.
عزیزم یه نکته توی حرفای حمیدرضا گلشنی نازنینمون بود، اون هم خیلی جای مهمیه به نظرم و اون هم آن در هنر بله. و آرت بله. مخصوصا در موسیقی. میگه دو سال ساختمش بله. نچسبید به دلم بله. یه آن بله. شد آن چیز که باید همینه بله. که راستشو بخواید این رو حرف من شاید یه ذره برای رفقای اهل موسیقی تلخ باشه، ولی چون در ساخت قطعاتمون این آن رو نداریم بله. خیلی از قطعات به دل نمیشینه. صدای سالار صدای خیلی گرمیه، ولی او هم همه کاراش به دل آدم نمیشینه بله. همونطور که صابر نازنینم اشاره کرد ترکیبه باید ترکیب درستی باشه بله. این قطعه جز به اون قطعه هایی که ترکیبه همه چیش درسته بله. و آدم کیف میکنه. همین رضا اصولا به هم بگو که صابر تو هنوز با مایی؟
بله بله بله, بله.
تو چون میدونم کلاس هم داری باید بری تدریس کنی الان.
خواهش میکنم. نه همراه هستم بفهم.
هستی عالی. تو نکته‌ای نداری؟
من فقط کاملا موافقم در همین راستا. دکتر فرمودن یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بوداندم که چشماند و نمونه‌ای از این درس و میگو بنده طلعت آن باش که آنی دارد. این آن در همه هنر هست، یعنی این آن فقط ما باید رسیورامون رو قوی کنیم، ذهنمون رو اونقدر قوی کنیم که بتونیم بگیریم دریافت صحیح از این منشأ الهی که داره این هنر رو ساطع میکنه داشته باشیم و بدون پارازیت با کیفیت عالی در اختیار مخاطب قرار بدیم. و این یکی شدنه کاملا درک میکنم که حمیدرضا جان چی میفرمایند و این اون لحظه بهترین لحظه است که آدم بتونه اون ایدئالی که خودش دوست داره بگه آخرش این بود. میدونیم مثل پیکر تراشی که در از اولی که سنگ رو از بین هزاران سنگ میره انتخاب میکنه و بعد همه تعجب میکنن میگن خب این همه سنگ بود چرا اینو انتخاب کردی؟ میگه من حالا کار دارم با این. و این سنگ رو میگیره ساعتها باهاش کار میکنه، میتراشه میتراشه با تیزترین قلمو تا بالاخره بشه اون ملکه زیبایی که از دل اون سنگ در میاد و همه رو شیدا میکنه و همه میمونند از ابهت این اثری که ساخته شده. و این به نظرم مهمترین حسنشون پایمردی و پیگیری بودش که همه جان داشت تا برسه به اون ملودی ده. که واقعا حق مطلب رو ادا بکنه. و سالارم به نظر من سالار جان خیلی خوب خوندن.
دقیقاً منم موافقم. یه بخش دیگه از همین ترانه رو بشنویم تا حال خوش کنیم. بشنویم.
گاهی وقتا اونی که دنبالشیم نمیدونیم خیلی نزدیکمونه، میتونه واسه همیشه بره و میتونه واسه همیشه بمونه، میتونه واسه همیشه بمونه. اون بره سکوت ممکنه زندگی از یادش بره، اون وره سکوت هر خاطره ای همیشه یه همصدا منتظره، آدمی که تو همون خاطره ها ممکنه زندگی از یادش بره، اون وره سکوت
آخه که چقدر حال آدم خوش میشه با شنیدن یه قطعه خوب. آقای گلشنی به هم بگین که کار تازه‌ای داری.
بگو. یه رو زیادی میگید، من گلشن
ببخشید.
زیبا میگید.
ببین من امروز اصلا زبونم نمیچرخه تحت هیچ شرایطی و مشغول خودزنی ام بیشتر. نباید بیشتر از این حرف بزنم.
بفرمایید زیبا.
شما نازنینی. به هم میگین که کار جدید به غیر از این کار و خودتون که صداتون رو کی بشنوین؟
خواهش میکنم. ببینید من که خودم حقیقتا دیگه کاری رو فعلا دوست ندارم اجرا بکنم، یعنی بخونم روانه بازار کنم دیگه، بیشتر این موهبت خدا که ساخت ملودی هستش و حالا این ترکیب رو بیشتر دوست دارم و دوست دارم این تجربه های سالها خوندنم که شده نظارت وکال خواننده این رو انتقال بدم به خواننده های جوان و این کار منو بیشتر واقعا شوق این کارو بیشتر دارم، ولی در کنارش آهنگسازی هم به لطف خدا و شاگردی در کنار همه اساتیدی که این سالها بودم علی خصوص زنده یاد ناصر مادر
عزیزم
که در کنار ایشون واقعا وجودم پر از هارمونی شد، وجودم پر از ملودی شد و دیگه الان به این کار دلبستگی دارم و کارهای جدیدم که یه سری قبل از این کار با سالار جان این کاری به نام بیقرار دادم که اون هم خیلی خدا رو شکر همه دوست داشتن کار همصدا و کلن فکر میکنم دو تا آلبوم با سالار جان مشغول ضبط هستم و دیگه تک قطعه روونه بازار خواهیم کرد.
بسیار از تو متشکرم حمیدرضا گلشن نازنین. امیدوارم که یه روزی توی استودیوی دانگ تو رو ببینیم، حضوری با هم گپ بزنیم و کلی کیف کنیم. از تو متشکرم.
خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که همیشه بتونیم که موسیقی‌های خوب تولید کنیم با
انشالله.
اشعار زیبا، تنظیم‌های خوب شلی. تنظیم این کار هم البته بگم که یه دوست نازنینی دارم که در کنار من هست، ایمان پیشینیان زحمت کشید و میکس و مستر کار. از صابر قدیمی هم ممنونم که به این کار لطف داره. خیلی ممنونم.
صابر
خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تمیز جان از شما متشکرم. صابر تو نکته‌ای نداری؟
نه من عرض خاصی ندارم و این نکته رو بگم که ما واقعا تو این برنامه قصدمون برای اینه که نکات مثبت و منفی آثاری که منتشر میشه رو بگیم و خدا نکرده فقط بحث در از به اصطلاح بعضی از عزیزان سیاه نمایی نباشه، واقعا سعی کنیم کاربردی بگیم خب این ترانه خوبه با این معیار و صرفا هم حالا پیشکسوتان و بزرگانی مثل دکتر افشین یدالله، نه ما در مورد محاسن عرفان طهماسبی صحبت کردیم در مورد با ترانه های از این دست، یک جاهایی هم ترانه هایی که نیاز به نقد دارن رو صحبت خواهیم کرده بودیم و خواهیم کرد تا انشاءالله بتونیم وضعیت بهتری داشته باشیم، ما هم نقش کوچیکی که توی این بخش داریم رو بتونیم ایفا کنیم.
عزیزی از تو متشکرم. توی گفته هاش صابر اشاره کرد به قطعه زمستون با صدای حمیدرضا گلشن و زنده‌یاد افشین یداللهی که خیلی جاش خالیه. من اینو فکر میکنم بارها گفتم، من سالهاست خب کارو پادکست میکنم دیگه، بعد افتخار همکاری با دکتر رو در سالهای خیلی دور اوایل سال 80 سالهای 80 دهه 80 در مجله نشانی محمد سال علا داشتم. آره دکتر یه صفحه‌ای داشت اونجا اسم سرویس بهداشتی چه جاله، آره از روانشناسی میگفت و اینها دمدمای فروردین من به دکتر زنگ زدم که یعنی اسفند نزدیکای فروردین به دکتر زنگ زدم که آقا ما یه پادکست ایدانه میخوایم ضبط کنیم میایین پیشمون، گفت یه سفر دارم برگردم بعدش میزنیم و دیگه دکتر برگشت.
آخه.
خداش بیامرزه. سوال دست متشکرم.
قربون شما، همه عزیزان رو به خدا میسپارم، ان شاء الله برقرار باشید و در شادی ببینیم
ان شاء الله. زمستون رو بشنوید.
زمستون تنه اوریون باخچه چون بیابون درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون که شبها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون.
آقا اولا که این ملودی و این ترانه زنده یاد افشین مقدمی که از اون کارهای بسیار بسیار نابه هنوزم که هنوزه
تراوت خودش رو
آره کیف میکنه، اصلا زمستون با این ترانه به نظرم شروع میشه. ولی صدای اولی که شنیدین صدای حمیدرضا گلشن نازنین بود و صدای دوم که یه ذره بهمتره صدای زنده یاد افشین یداللهی. باورت میشد
من نشیده بودم تا حالا صدای مرحوم افشین یداللهی چقدر جذاب میخوندن واقعا. و خیلی جالبه شما وقتی درک صحیحی از کلامت داشته باشی و باور داشته باشی به حرفی که داری میزنی واقعا میتونی حسو برسونی و دیگه کمبودهای تکنیکال و فنی و اینا خیلی دیگه به چشم نمیاد. میدونی اصلا ماهیت هنر یعنی همین دیگه.
آره
داره درست کار میکنه، همه چی درسته و چقدر هم دلنشین.
آره ادامه زمستون و نزدیک تابستون زمستون رو بشنوی. خب یه ذره بیا عقب آخرشه چیه، میخوام زمستون بشنوی.
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه بهاره، زمستونا برای تو همیشه. تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون.
تنظیمم که دیگه تنظیم باحال گیتار ساز خوشستیلی هست،
خیلی جذابه،
خز شده ها نمیگم نشده ولی
استفاده درست ازش واقعا توی آهنگا میتونه خیلی حس خوبی بده.
شما هنوزم که هنوزه یه جیپسی کینگ گوش میدی، یه پاپو دلوچیو گوش میدی حالت خوش میشه. اینجوری هم که تنظیم میشه دیگه نگه. آقا آقا آقای میثم خان آقای عظیمی یه دونه کار گیلکی خوندن به اسم لاکوجان، بعد اونو دانلود بگیرید برامون، دانلود نده دریافت کنید، اونو از سایت مرکز موسیقی برداریم بعد برامون بذارید. میخوام بگم که گیتار چه کاربردی میتونه داشته باشه حتی در زبان محلی.
بله
جذاب دیگه
خیلی.
آقا بریم یه خبر داشتن تا ببینم میثم چه میکنه برامون.
خواهش میکنم. چند وقت پیش یکی از تهیه کنندگان موسیقی با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده بودن پیرامون افزایش قیمت
بلیط. بله بله بله.
و میشه گفت یه جورایی توپو انداخته بودن تو زمین سالن‌دارها و گفته بودن آقا سالن‌دارها قیمت بلیط‌ها رو در واقع قیمت اجاره سالن‌ها رو تا 300%
نه بابا
دادن. که خب این واکنش خیلی گسترده‌ای رو داشت از طرف سالن‌دارها و یکی از مدیران یکی از سالن‌های معروف تهران مصاحبه کردن، گفتن آقا اصلا اینجوری نیست و دارن یه مقدار در حق ما خلاصه اینجا اجحاف میکنن. و ایشون جالب اینجاست که گفته بودن آقا اگر که واقعا بحثی هست بیاین به یک مناظره بشینیم و در مناظره با هم دیگه بحث کنیم و ببینیم واقعا مقصر کیه که قیمت بلیط‌ها اینجوری افزایش پیدا کرده. و جالب اینجاست که ایشون حالا تو مصاحبهشون گفته بودن که اتفاقا ما به تهیه کننده ها پیشنهاد اینو داده بودیم که شما بیاین آقا هرچی که هرچی هزینه کردین و اینا هرچی ترش موند و ما حاضریم 50-50 با شما نصف کنیم
ولی خود تهیه کننده ها قبول نکردن. از طرفی هم هیچ کدوم از تهیه کننده ها حاضر نشدن که جوابیه‌ای بدن یا بیان.
آقا دان قبول میکنه بیای مناظره کنی؟
بله واقعا چه جایی بهتر از اینجا.
آره
واقعا یا آقا تکلیف مشخص بشه دیگه، ببینیم تقصیر کیه. بالاخره این واسه یه نفر مقصر
بود. کی بود؟ من نبودم که نمیشه که.
دقیقاً همینطوره.
یا من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. اینا کشکه.
دقیقاً. حالا ببین نمیشه واقعا هم دقیق بگیم که این وسط کی داره راست میگه یا کی داره مثلا حالا کتمان میکنه یه سری از قضایا رو، ولی خب به هر حال این وسط تهیه کننده های موسیقی توی این سالهای اخیر به واسطه مصاحبه هاشون یا حواشی که به وجود اومده یه مقدار مخاطبین موسیقی نسبت بهشون کم اعتماد شدن به نظر.
حق دارن.
آره
حق دارن
به نظرم یه مقدار.
آقایان تهیه کننده، ملت با شما حال نمی کنن، متوجه این که
ببین یکی از مهمترین دلایلش هم توی این دو سال کرونا اگر خاطرتون باشه ما خب مصاحبه ای داشتیم با آقای اللهیاری در حاشیه جشنواره موسیقی فجر، بله. و ایشون وقتی در مورد بحث حق در واقع کپی رایت و این داستانا صحبت کردیم، ایشون خیلی واضح گفتن که آقا از طرف تهیه کننده ها هیچ درخواستی وجود نداره. خب این نشون دهنده اینه که خب کنسرت ها واقعا درآمدزایی آنچنانی داره. و خود من به عنوان یک کسی که موزیسین هستم و تو حوزه رسانه فعالیت دارم، واقعا دیگه فکر میکردم اون دو سالی که هیچ کنسرتی روی صحنه نرفت به واسطه اینکه خب کنسرت هم شما میدونید تنها راه درآمدزایی موزیسین هست. من فکر میکنم واقعا یه حرکتی اتفاق بیفته.
اصلا شما اینو میگی، بذار من یه چیز دیگه بگم.
در بحث کپی رایت البته
من الان بله میدونم چی میگید. نصف رفقای اهل موسیقی ما میگن آقا با توجه به داستان هایی که در حوزه اقتصاد دارد اتفاق میفتد، ما میگن ما حاضریم برای اینکه مردم حالشون خوب شه اجرای مجانی داشته باشیم. خیلی ها گفتن.
ولی
اتفاق نمیفته.
چرا؟ به خاطر اینکه
چون تهیه کننده نمیذاره.
دقیقا.
چون تهیه کننده دنبال پول خودشه. جیب من و تو نداریم، اینا همه کشکه. اون دنبال جیب خودش.
بله. و حالا خیلی جالبتر به نظر من این هستش که تهیه کننده ها این دو سال رو تحمل کردن و اگر این دو سال 4 سال دیگر هم اتفاق می افتاد و ادامه دار بود، به نظر من باز تهیه کننده تن نمی دادن. بله. به بحث
برای اینکه الان بازم پول توشه.
دقیقاً. و خیلی جالبه دیگه، انگار که مثلا همه چیز، یعنی کرونا واقعا جزء اون اتفاقایی بود که همه دنیا رو درگیر کرد، تحولات و تغییرات زیادی ایجاد کرد الا موسیقی ایران. یعنی انگار موسیقی ایران رو گذاشتیم توی فریزر، فریز شده، بعد 2 سال اومده
همون, همون
شکل به همون شکل ادامه پیدا کرده.
قبلش هم همون بوده.
خیلی عجب، همین دیگه.
سالون بالا، یعنی الان سیستم کلا سالون بالا.
دقیقاً. حالا امیدوارم این، ما به هر حال گفتیم دیگه، امیدوارم که اینجا شرایط هست، امیدوارم که اینجا جایی باشه برای مناظره.
بیاین مناظره کنیم آقایون تهیه کننده موسیقی و سالوندارها. در استدیوی دانگ به روی شما بازه، تشریف بیارین مفصل با هم بزنیم سر و کله هم دیگه به این نتیجه برسیم.
واقعا
اگه دست منه که من اصلا گرون نمی کنم، اصلا پول ندم مردم بیان حالشو ببرن. اگه دست شماست بگید کجا قایمش کردیم.
چون واقعا با این رقم ها، با این رقم های بیلیتی که الان داره خرید و فروش میشه،
چقدر
ببین متوسط 500 هزار تومان میتونیم بگیم دیگه. خب یعنی عملا دیگه یه قشر متوسط رو به پایین در واقع دیگه اصلا از موسیقی و کنسرت و اینا دیگه دارن فاصله.
من تاریخ اجاره خونم داره تموم میشه، بعد توی دنیا اینترنت دنبال خونه میگشتم، بعد در یکی از این سایت ها، سایت تارنماها، دیدم که گذاشته که مثلا بلیت کن 2 عدد بلیت کنسرت بهنا بانی. گفتم چرا؟ فاز چیه؟ کجای دو؟ به قول علی دایی کجای دنیا؟ آقا این نکته رو بگم که سازهای کلاسیک و فرنگی میتونن همراهی کنند، چون دیگه ساز مرزی نداره،
بله،
تکلیفش روشنه. میتونن کلام ها رو در هر کجای دنیا همراهی کنن. مثلا گیتار میتواند با موسیقی عربی همراه بشود، با موسیقی فارسی همراه بشود، در دنیا انگلیسی که در هر همه جا دیگه هست.
درسته. بله.
ولی هنر اونجاست که تو بتونی اون ساز رو مال فرهنگ خودت بکنی. بله. یا به شکل فرهنگ خودت اون رو اجرا
در واقع از آن خود سازی کنی.
دقیقاً. بریم دنیای گیلان زمین لاکوجان با صدای آقای عظیمی ناصری.